بزرگ و مهربان قرار گرفته باشه. با ویژه برنامه جان پیامبر به مناسبت لیلة المبید در خدمتتون هستیم با بخش‌های مختلفی که تقدیمتون میکنیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه هم هستیم، جناب حجت الاسلام والمسلمین مهدی رستم نژاد، کارشناس محترم مباحث معارفی. استاد سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی، همکاران محترم و همه شنوندگان فرهیخته و ارجمند، در خدمتون هستم.
زنده باشید. خب بالاخره داستان لیلة المبیت رو شنوندهای ما میدونن و حالا مباحثی که دربارش شنیدن تا الان، ولی فکر می‌کنم این سوال خیلی تو ذهن ماها باشه که اصلا چه شد که این داستان اتفاق افتاد و امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در بستر پیامبر صلی الله علیه و آله خوابیدن. چگونگی این اتفاق رو بفهمید تا سوالای بعدی که تو بخش‌های بعدی ان شاءالله در خدمتتون بپرسم.
بله، عرض کنم که سال 13 بعثت پیامبر عظیم الشأن اسلام در مکه در واقع یک سال حساسی رو داره طی می‌کنه.
بله.
قبل از این دو پیمان عقبه، پیمان عقبه اولا و پیمان عقبه ثانیه با اهل مدینه که اون وقت بهش میگفتن یثرب، با یثربیان در واقع منعقد کرده و اونها حمایت کردن از پیغمبر و حفاظت پیغمبر را هم به عهده گرفتن. مشرکین قریش در اون سال احساس خطر جدی کردند، برای خاطر اینکه دیدن که پیغمبری که می‌خواستن در مکه در حصارش قرار بدن، بله، او سر از مدینه در آورد و قدرتی شد بر علیه مخصوصا قریشیان. این بود که قبل از این ماجرا پیغمبر عظیم الشأن اسلام دستور داد به مسلمین که شما هجرت بکنید. آرام آرام داستان هجرت از قبل شروع شده بود، یعنی از چند ماه قبل از این مسلمین حرکت کردند و در اون ایامی که لیلة المبیت و هجرت خود پیغمبر میخواد شکل بگیره چندان از مسلمانان در مکه نبودن، جز اندکی از در واقع نزدیکان پیغمبر و خاندان پیغمبر در مکه موندن و یه چند خاندان دیگر هم از اهل مکه و قریش در مکه بودن. در این ایام بود که مشرکین مکه یک نقشه خطرناکی کشیدن و اون قتل پیغمبر.
بله.
البته نوع قتل را هم اونا به مشورت گذاشتن و چند گزینه را برای نوع قتل پیغمبر در دستور کار قرار دادن. بله. نهایتاً این شد که از 40 قبیله از هر قبیله یک نفر در این ترور و در این قتل شرکت بکنه،
که در واقع شخص خاصی و قبیله خاصی گیر نیفته، متهم.
بله،
نباشه.
دقیقاً به همین جهت در واقع میخواستن که بنی هاشم با 40 قبیله خودش رو روبرو ببینه و بله، دست از خون پیغمبرم بکشه. توطئه ایشون این بود.
درست.
این باعث شد که اینها توطئه ایشون این بود که در شب لیلة المبیت، یعنی همین اول ربیع الاول.
بله.
قرارشون این است که در صبح دم به صورت دست جمعی بریزن در خانه پیغمبر.
درست.
خب قبل از این جبرائیل نازل میشه از طرف خداوند و آیه 30 سوره انفال را نازل میکنه. من فقط آیه شو میخونم. دارد که و اذ یمکرو بک الذین کفروا لیثبتوک، اون وقتی را که کفار مکر کردن تا تو را زندانی بکنن، او یقتلوک یا به قتل برسانن، او یخرجوک یا تبعیدت بکنن، اون وقت است که خدا دستور میداد که خدا هم تدبیر میکنه و تدبیرش هم این است که به پیغمبر دستور میده که حرکت بکنه. خب پیغمبر میخواد در این شب حرکت بکنه، یک کسی رو باید جای خودش بگذاره. اینجاست که داستان لیلة المبیت شکل میگیره و امیرالمؤمنین به دستور پیغمبر در بستر پیغمبر اون شب میخوابه تا اینکه جان پیغمبر حفظ بشه.
بله. خیلی ممنونم. خیلی استفاده کردیم جناب استاد رستم نژاد عزیز. باز هم ایشالا با شما هستیم و با عزیزان شرمنده با ویژه برنامه جان پیغمبر از رادیو معارف. سالهای آغاز بعثت کفار که آیین رسول خدا رو بزرگترین خطر برای عقاید و مطامع خودشون میدونستن مسلمونا رو زیر سخت ترین زجرها و شکنجه ها قرار داده بودند. اما تلاش دشمن بی ثمر مونده بود و مردم همچنان به سمت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله می رفتن. تا اینکه شبی سران مغرور قبایل دور هم جمع شدند تا این بار تصمیم به قتل رسول خدا بگیرن.
محمد به صورت یک ملت در اومده، یک شهر در اختیارش هست، با مردم عهد و پیمان میبنده. و تو عبدالله ابن ابی سلول که خودت حاکم مدینه میدانی، دیشب وقتی در خواب بودی مقام تو از دست دادی.
بهتر نگران حال خودت باشی ابو سفیان. هر وقت که بخوای مختصری عطر با شام معامله بکنی، مجبوری باز هم از کنار این مرد رد بشی. او در کنار شاهرگ تجاری تو نشسته ابو سفیان.
خب تو چیکار میخوای بکنی؟
خیال دارم صبر کنم.
و چقدر میخوای صبر بکنی؟
تا وقتی که در موقع مناسب تو و بقیه اعراب اونو بیرون بکنی، تا به این زندگیتون ادامه بدی.
تا اون موقع چیکار میکنی؟
دعوتشو قبول خواهم کرد، معلومه. فکر میکنه من از مقام خودم دست خواهم کشید؟ به هیچ وجه. مدینه ارزش تبیر مذهب و داره.
ریاکار.
بهتره بگیم ریاکاری ساله.
عبدالله ابن عبی میخواد روزی 5 بار برای عبادت صورتشو به زمین بزنه. من که باور نمیکنم.
شایدن مجبور نباشه. حالا باید کاری رو که قبل بایست میکردیم بکنیم. کشتر محمد.
بیا و ببین کار نیکو کردن از پر کردن است.
اگر چند نفر با هم مسئول مرگ اون باشن، گناهش به گردن کی میفته؟
فکر نمی کنم بخوام شرکت داشته باشم. محمد خیلی چیزها داره،
ولی این بهترین راه حله
و آخرین راه حل.
کفار به خیال خودشون بهترین نقشه رو برای قتل رسول خدا صلی الله علیه و آله کشیده بودن، اما نمی دونستن دست خدا بالای دست اوناست و بهترین چاره اوست.
و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین.
فرمان روای کون و مکان مرتضی علی است، شاهنشه زمین و زمان مرتضی علی، صاحب دلی که در عوض جان مصطفی در خوابگه گذشت ز جان مرتضی علی است. همچنان ویژه برنامه جان پیامبر رو به مناسبت لیلة المبیت تقدیم میکنیم به محضر شما عزیزان شنونده، و همچنان در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی رستم نژاد، کارشناس محترم مباحث معارفی و مذهبی. جناب استاد، سوالی که شاید مطرح بشه، حالا حضرت عالی اشاره فرمودید که اصلا چه شد که داستان لیلة المبیت اتفاق افتاد و امیرالمؤمنین در بستر پیامبر خوابیدن، اصلا چه نیازی بود که حالا یه کسی باید باشه حتما و جای پیامبر بخوابه؟ آیا نمیشد پیامبر و امیرالمؤمنین هر دوشون اصلا با هم مکه رو ترک میکردن؟
بله، عرض کنم که پیامبر عظیم الشان اسلام در وقتی که میخواد حرکت بکنه، خب فرزندش فاطمه زهرا سلام الله علیها هنوز در مکه هست.
بله.
برخی دیگر از بستگان نزدیکشون، مثلا مادر امیرالمؤمنین فاطمه بنت اسد در مکه هست.
بله.
بعضی از افراد دیگر هم بودن در مکه، لذا اینطور نبود که پیامبر با تمام اقوامش یه دفعه بتونه حرکت بکنه بره، بلکه در اینجا از آیات و روایات استفاده میشه که بحث اعجاز هم نیست. اصلا حرکت پیامبر یک حرکت طبیعی است بدون استفاده از مسئله معجزه و اعجاز. ظاهر قصه اینطوری است، لذا خداوند گذاشته در اون شب، یا شاید نزدیکی های همون شب این خبر رو به پیغمبر داد که یک همچه اتفاقی داره میفته و اینها نقشه قتلت رو در مثلا امشب دارن. فرصتی دیگر نبود برای کاری دیگر. مسئله هم به گونه ای بود که حتما یکی باید می بود و مردم را و اون در واقع افرادی را که اومده بودن برای قتل پیغمبر، اونها رو مشغول به خود می کرد به جای پیغمبر.
بله.
چون اگر اونها متوجه خروج پیغمبر میشدن راه ها رو زودتر میبستن و راه ها رو زودتر کنترل میکردن.
در واقع وقت رو میخواست از اونها بگیره دیگه.
در واقع اصلا تمام برنامه همین است که امیرالمؤمنین به جای پیغمبر بخوابه تا اونها تصور بکنن که پیغمبر همچنان در خونه هست.
درست.
و جالبه در روایات مثل سیره ابن هشام و طبقات ابن سعد و جاهای دیگه وقتی که داستان شب لیلة المبیت رو توضیح میدن این قسمت را هم معمولا دارن که اونها از شکاف در نگاه میکردن یک کسی هست جای
پیغمبر
واقعا همینطوری، یعنی چند ساعت امیرالمؤمنین اینا رو مشغول کرد به خود. و نکته دیگر این است که وقت ترورشون هم در صبحگاهان بوده، برای خاطر اینکه اینا نقشهشون این بود که بنی هاشم ببینن 40 شرکت کننده از 40 قبیله، برای خاطر اینکه این رو ببینن و به خاطر همین دست از خون پیغمبرم بکشن.
بله.
یعنی دنبال دیگه نکنن مسئله رو. این است که اینها در اون شب نمیخواستن حمله بکنن، اون شب فقط خونه رو محاصره کردن که پیغمبر خارج نشه. اصل زمان ترورشون هم فردای صبح هست. پس بنابر این نقشه امیرالمؤمنین در واقع این است که بیاد و نقشه پیغمبر بیاد دشمن را مشغول به خود بکنه و اونها را در همین دور خانه در واقع در محاصره اینها را مشغول نگه داره تا پیغمبر بتونه از این فرصت استفاده بکنه. و پیغمبرم به درستی از این فرصت استفاده کرد. جالبه پیغمبر وقتی که حرکت میکنه به جای این که به طرف شمال مکه که به سوی مدینه هست و مسیر مدینه هست حرکت بکنه میره به طرف جنوب مکه. در واقع پیغمبر برای اینکه مکر اونها را خونسا بکنه دوتا کار کرد. یک، امیرالمؤمنین را جای خود قرار داد.
بله.
و اونها را به امیرالمؤمنین مشغول کرد. و نکته دیگر این است که خلاف جهت مسیر مدینه حرکت کرد. چرا؟ برای خاطر اینکه اونا وقتی که صبحگاهان فهمیدن که پیغمبر در خانه نیست و امیرالمؤمنین هست، اون وقت افتادن دنبال پیغمبر. کجا رفتن؟ عمدتاً به طرف شمال مکه رفتن، در حالی که پیغمبر به طرف جنوب مکه رفت، همین غار ثوری که معروف است و قرآن هم در سوره توبه بهش اشاره کرده.
خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردیم جناب استاد رستم نژاد عزیز. باز هم ایشالا با شما هستیم و با عزیزان شنونده با ویژه برنامه جان پیامبر از رادیو معارف. مکه در تاریکی فرو رفته بود. مردان مسلح از هر طرف خانه ی حضرت رسول رو محاصره کرده بودند. دیدبانان هم خانه رو تحت نظر داشتند که کسی از خانه خارج نشه تا بتونن تو یه حمله غافلگیرانه پیامبر رو تو بستر خودش به شهادت برسونن. چه کسی حاضر شد که خودش رو فدای رسول خدا بکنه و در بستر پیامبر بخوابه و جسم خودش رو آماده شمشیر برهنه مردان بیرحم قریش بکنه؟
پیامبر شبانه از خانه خارج شد. علی با همه آرزوهایش خود را قربانی اسلام کرد، آگاهانه به آغوش مرد رفت تا نهال توحید بارور شد.
علی عبوزاده شون را بود تا به خاطرش بمیره. ما با کی در جنگی؟
متناسب با همین جریان آیه دیگر بر قلب پیامبر روشنایی می بخشد که
ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف.
بعضی از مردم جان خود را برای خوشنودی خدا می فروشند و خداوند با بندگان مهربان است.
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
مصداق کامل این آیه شریف امیرالمومنین علیه السلام.
اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت و ویژه برنامه جان پیامبر رو داریم تقدیمتون میکنیم و داریم صحبت میکنیم درباره شرح ماجرا و اهمیت لیلة المبیت. توی این برنامه در خدمت کارشناس محترم مباحث تفسیری قرآن کریم هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رستم نژاد. جناب استاد، حضرت عالی توی بخش‌های قبلی اشاره فرمودید که در واقع کفار اومدن از هر طرف خانه حضرت رسول رو محاصره کردن شبانه تا اینکه سحرگاه و اوایل صبح بتونن به تعبیر حضرت عالی پیامبر رو ترور بکنن و امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در بستر پیامبر میخوابن تا اینکه بتونن زمان رو بخرن تا اینکه اونها رو مشغول به خودشون بکنن تا پیامبر در زمان مناسبی که در اختیارشون هست بتونن مکه رو ترک بکنن. به چه دلیل این کار علی علیه السلام فضیلت به حساب میاد جناب استاد؟
ببینید، ما هم در ارتباط با این مسئله آیه قرآن داریم.
بله.
خود نزول آیه قرآن دلیل بر اهمیت و جایگاه و فضیلت امیرالمؤمنین است و هم روایات زیادی داریم، روایاتی که نه تنها شیعه بلکه بزرگان از دانشمندان اهل سنت در منابع مختلفشون آوردن، مخصوصا در ذیل آیه 207 سوره بقره.
بله.
فراوان مفسران اهل سنت وارد این بحث شدن و روایاتش آوردن. مسئله دیگر خود امیرالمؤمنین است. امیرالمؤمنین هم راجع به این در واقع واقعه خودش از خودش میگه مطالبی که قابل شنیدن است. حالا من یک اشاره‌ای بکنم. اولا آیه قرآن، ببینید آیه‌ای که مصداق کامل و اتمش امیرالمؤمنین آیه 207 سوره بقره هست.
بله.
و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، همین بیان کافی است بر اینکه این یک فضیلت بسیار بزرگه. در این آیه تعبیر به این شده که یک عده از انسانها جانشون را می فروشن برای خاطر رضای خدا، کسب رضای خدا،
مرضات الله. بله.
یعنی ابتغاء مرضات الله، یعنی برای کسب و جلب رضایت خداوند. خود این دلیل بر این است که این کار بسیار کار مهم و عظیمی بوده که خداوند امضا کرده. اینطور نیست که خداوند برای هر کاری و برای هر چیزی آیه قرآن نازل بشه. این معلومه که جلب کامل رضایت خدا کرده.
بله.
این یه نکته. نکته دیگر این است که عرض کردم روایاتی را که در این زمینه داریم. من اشاره میکنم به یک روایت، اون هم به بخش‌هایی از اون روایت که در منابع اهل سنت از جمله فخر رازی در تفسیرش آورده، ثعلبی از علمای دیگه اهل سنت در تفسیرش آورده، ذیل همین آیه 207 سوره بقره میگه در اون شب خداوند به جبرائیل و میکائیلش وحی کرد، فاوحى الله الى جبرائیل و میکائیل که من بین شما عقد اخوت بستم. بعد خدا فرمود فایکما یؤثر صاحبه بالحیات، کدامتون راضی هستید که زندگیتون رو به دیگری بدید و جان خودتون رو برای دیگری؟ میگه هیچ کدوم حاضر نشدن. حالا ببینید خدا داره زمین سازی میکنه، هیچ کدوم از جبرائیل و میکائیل حاضر نشدن. اون وقت میگه که خداوند به اونها وحی کرد که افلا کنتما مثل علی ابن ابی طالب، شما نمیخواید مثل علی باشید؟ میگه آخیت بینه و بین محمد صلی الله علیه و آله، من بین او و پیامبرم اخوت ایجاد کردم و عقد اخوت بستم و علی جان خودش رو در راه پیغمبر داد و امشب در بستر پیغمبر خوابیده، یعنی دقیقاً مال شب لیلة المبیت است. بعد میگه خداوند هر دو رو فرستاد، جبرائیل و میکائیل رو، برای حفظ امیرالمؤمنین. خب این یه نکته. نکته دیگر این است که جلال الدین سیوطی در دارالمنصور از خود امیرالمؤمنین اشعاری را در ارتباط با لیلة المبیت نقل میکنه که خودش گویای فضیلت هست. من بخشایی رو میخونم.
بله.
حضرت دارد که وقیت به نفسی خیر من وطع الحصا و من طاف بالبیت العتیق و بالحجری. معناش این است که من با جان خودم بهترین کسی که روی زمین گام نهاد و نیکوترین مردی که خانه خدا را و حجر اسماعیل را طواف کرد حفظ کردم. بعد تا به اینجا می رسد که من در بستر او خوابیدم، شب را به صبح آوردم و در انتظار دشمن بودم و خود را آماده مرگ و اسارت کردم. اینا همه نشون میده که امیرالمؤمنین بعضیا مثلا شبهه دارن که حضرت خبر داشت، چون خبر داشت پس فضیلتی نیست. نه خیر، امیرالمؤمنین خبر نداشت و دقیقاً فضیلت امیرالمؤمنین برای همین است که واقعاً خودش را آماده کرد برای شمشیرهای برهنه. اینم عرض بکنم که حضرت نمی توانست سلاح جنگی بپوشد، برای خاطر اینکه اگر اسلحه جنگی یعنی لباس جنگی رو می پوشید در اثر حرکت صدا می کرد و دشمن متوجه می شد که معلومه که اهل خانه فهمیدن مسئله رو. این است که حضرت با بدن عادی خودش در بستر پیغمبر خوابیده، با لباس معمولی، با لباس خواب.
بله.
با لباس خواب در بستر پیغمبر خوابیده، در حالی که واقعا نمیداند چه اتفاقی میخواهد رخ بدهد. یعنی پیغمبرم خبری نداده و در روایات ما یا اهل سنت هیچ خبری در این زمینه منعکس نشد. پس بنابراین فضیلت بودن این عمل به این است که امیرالمؤمنین واقعا جان خودش رو در اون شب به کف گرفت و در راه پیغمبر، در بستر پیغمبر خوابید تا جان پیغمبر رو حفظ کرده باشه.
بله، خیلی ممنون جناب استاد، استفاده کردیم. ما یه بخش دیگه میشاره در محضر حضرت عالی و شنونده بزرگوارمون خواهیم بود.
صف آیات خدا، صف آیات خدا، بر در دانایی
شب. همان شب که سفر مبدع دوران می شد، خط به خط باور تقویم مسلمان می شد. شب همان شب که جهانی نگران بود آن شب، صحبت از جان پیامبر به میان بود آن شب. در شب فتنه، شب فتنه، شب خنجرها، باز هم چاره علی بود نه آن دیگرها. مرد مردی که کمر بسته به پیکار دگر، بی زره آمده در معرکه یک بار دگر. تا خود صبح خطر دور و برش می رقصید، تیر عریان شده بالای سرش می رقصید. مرد آن است که تا لحظه آخر مانده، در شب خوف و خطر جای پیامبر مانده. گرچه باران به سبو بود و نفهمید کسی، و محمد خود او بود و نفهمید کسی. در شب فتنه، شب فتنه، شب خنجرها، باز هم چاره علی بود نه آن دیگرها. دیگرانی که به هنگام تمرد کردند، جان پیغمبر خود را سپر خود کردند.
علی 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 علی.
عزیزان شنونده، همچنان ویژه برنامه جان پیامبر رو تقدیمتون میکنیم. همطوری که عرض کردم توی بخشای قبلی، این برنامه به شرح ماجرا و اهمیت لیلة المبیت میپردازه. توی بخشای قبلی در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی رستم نژاد بودیم و بخش پایانی هست که میخواییم با این بزرگوار هم صحبت بشیم. حاجی رستم نژاد، حضرت عالی در مباحث قرآنی کارشناس هستید و میخواییم بخش پایان بیشتر به بحث قرآنی بپردازیم. اشاره فرمودید به آیه 207 از سوره مبارکه بقره، اشاره فرمودید به روایاتی که در این زمینه هست و همچنین فرمایش خود حضرت امیر علیه السلام در مورد این واقعه بزرگ. اگر صلاح میدونید یه مقدار در مورد آیه 207 سوره مبارکه بقره بیشتر صحبت بفرمایید و نکته های مهم این آیه رو در باب لیلة المبیت تبیین بفرمایید برای عزیزان شنونده.
بله، عرض کنم که این آیه رو هم شیعه و هم اهل سنت در منابع خودشون آوردن که در ارتباط با موضوع لیلة المبیت امیرالمؤمنین است، شبی که حضرت در بستر پیغمبر و به جای پیغمبر برای حفظ جان پیغمبر خوابید.
بله.
و اون در واقع کار عظیم و سترگ رو انجام داد.
درست.
این یه نکته. برای اینکه نکات این آیه، آیه 207 سوره بقره تبیین بشه، به نظر میرسی که لازمه این آیه رو با آیه 111 سوره توبه مقایسه بکنیم. ببینید، در بحث اشتراع نفس که خداوند جان یک عده‌ای رو میخرد و به ازایش چیزی میدهد، ما در سوره توبه آیه 111 شم یه نکته ای داریم. در اونجا دارد که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، خداوند از مؤمنین جانشون و مالشون رو میخره.
بله.
یعنی خدا مشتریس میخره. بعد دارد به ان لهم الجنه، به ان لهم الجنه به قول ما اون بابای مقابله هست، یعنی در مقابل چی میپردازه؟
بهشت.
خدا میگه بهشت میپردازه.
بله.
پس بنابراین جان رو میخره، مال رو میخره و بهشت هم در مقابل. یعنی از این آیه استفاده میشه در مقابل جان انسان مؤمن بهشت را خداوند میپردازد و به عبارت دیگر قیمت جان مؤمن بهشتی است که خدا بهش میدهد.
بله.
خیلی مهم است.
بله.
بهشت خداست. اما حالا برگردیم آیه 207 سوره بقره، مال لیلة المبیت امیرالمؤمنین. اینجا ببینید چی در مقابل است. این مقابل نشون میده که عظمت کار امیرالمؤمنین و جان امیرالمؤمنین چیه. اینجا داره و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. اولا نمیگه خدا میخرد، میگه این آدم میفروشد.
میفروشه،
یعنی از این طرف شروع کرد، میفروشد که چه به دست بیارد؟ بهشت؟ نه. معنای این سخن این است که قیمت جان امیرالمؤمنین از بهشت بالاتر است. بهشت رو خدا نمیخواد به امیرالمؤمنین بده، بالاتر از بهشت رو میخواد بده، چون بهشت امیرالمؤمنین صاحب بهشت است، صاحبخونه است،
تقسیم کننده بهشت.
بله، تقسیم کننده. بله، درسته. ببینید میگه که و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات، ابتغاء مرضات.
چه معامله زیبایی.
بله، ببینید رضایت خدا، یعنی بله، قیمت اینه. و این نکته نشون میداد که بهشت جزای جان امیرالمؤمنین نیست و نمیتواندم باشه. به نظر من اگر در همین مسئله تأمل بشود، روشن میشود که جایگاه امیرالمؤمنین چه جایگاه عظیمی است که حتی خداوند بهشت خودش رو معادل و مقابل جان امیرالمؤمنین قرار نداد، با اینکه این آیه رو در ارتباط با اون مسئله برابر نقلی که از روایات داریم، از اهل بیت داریم و همینطور از مفسران اهل سنت در ارتباط با لیلة المبیت امیرالمؤمنین هست، اما سخنی از بهشت درش نیست. به نظر من این گویاترین فضیلت برای امیرالمؤمنین است که در این آیه هست.
خیلی ممنونم جناب استاد رستم نژاد، استفاده کردیم. اون چه که در مورد لیلة المبیت حضرت عالی اشاره فرمودید، شرح ماوقع و اهمیت این شب رو انشالله که همه ما از رهروان واقعی اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین باشیم، خصوصا وجود مقدس امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام. حاج آقا انشالله زیارت نجف اشرف به همین زودا قسمتتون بشه.
انشالله انشالله
درود بر شما،
قسمت هممون
زنده باشید. با حضرت عالی خدا.